بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تشریف فرمایی عزیزان، سروران، اساتید، طلاب، نور چشمان به این مؤسسه که خانه خود شماست تبریک و خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را مشمول عنایات و ادعیه زاکیه حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف قرار بده. تحصیل علم و تلاش برای شناخت معارف اسلامی و بعد ترویج اون در سراسر دنیا مطلوبیت یقینی و غیر قابل تردیدی داریم، اما مراتب این مطلوبیت با شرایط خاص زمانی و مکانی تفاوت میکنه. در یک شرایطی، در یک حدی برای اشخاص یک امر مستحب است، ثوابی داره که آدم در مجلس علمی حاضر بشه و بر معلومات دینیش بیفزایه، بلکه در معلومات دیگری هم که به نحوی میتواند در ترقی و تکامل انسانی مؤثر باشه. اون حدیث معروف رو همه شما میدونید، طبق نقل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر فرمودند جلوس و ساعت عند مذاکرة العلم احب الى الله تعالى من قراءة القرآن كله 12,000 مرة. یک ساعت نشستن پای گفتگوی علم ثوابش از 2,000 ختم قرآن بیشتر و چیزهای دیگری که تو اون حدیث مفصل بیان. خب این در هر شرایطی صادقه، اما در یک مرتبه این مستحب است، عبادتی است در کنار عبادت‌های دیگه مثل قرائت قرآن. گاهی بعضی از علوم دست کم تحصیلش واجب میشه، اون اندازه‌ای که همه ما احتیاج داریم برای اینکه ایمانمون ثابت بمانه، برای اینکه احکام دینمون را یاد بگیریم اون چه مورد احتیاجمون در مقام عمل هست، اونم برای هر فردی واجب. ولی گاهی هست که این وجوب در بعضی از مراحل و در بعضی از شاخه های علوم دینی به حد واجب مؤکد میرسه که ثوابش از هر جهادی بالاتره. و کوتاهی درش مثل فرار از جبهه جنگ گناه کبیره است. ما امروز در یک شرایطی زندگی می کنیم که اگر علوم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و معارفی که برای اثبات عقاید اسلامی و پاسخگویی به شبهات لازم است، این علوم به قدر کافی مورد تحصیل و تدریس و تحقیق قرار نگیره، آینده اسلام در خطر. شاید این حرف برای بعضی گوش ها سنگین باشی که مگه اسلام چقدر نیاز به درس ما داره، به کار و تحقیق ما داره؟ البته به یک معنا اسلام هیچ وقت احتیاج به هیچ چه نداره، ما ایم که احتیاج به اسلام داریم، آیندگان ما هستند که احتیاج به اسلام داره. اسلام از اون جهتی که دین خداست و نسخه ای از علم الهی است، به کسی احتیاج نداره، در ظرف خودش ثابت و مقرر هست. ما این که دائما احتیاج داریم به اینکه برای سعادت دنیا و آخرتمون از اسلام بهره بگیریم. ولی به هر حال باقی موندن این اسلام برای نسل‌های آینده طبق حکمت الهی از راه اسباب و مسبباتی حاصل میشه که مهمترینش نسل حاضر دانشمندان هستند که این علوم را منتقل کنند به نسل بعد. اگر علمای پیشین که کتاب ها نوشتند، درس ها گفتند، حوزه های علمیه تشکیل دادند نبودند، من و شما چی از اسلام میدانستیم؟ اسلام سر جای خودش هست، اما من و شما چقدر از اسلام بهره‌مند میشیم؟ اون چه از اسلام میدانیم یا مستقیما از علما دریافت کردیم یا از کتابها و نوشته هاشون و بالاخره منتهی میشه به تحقیقات اونها. واسطه در فیض علما هستند، اگر اونها نبودند ما الان بهره ای از اسلام نمی داشتیم. همچنین نقش ما نسبت به نسل آینده همینه. اگر ما درست اسلام را فرا نگیریم، درست تعلیم ندیم، بیان نکنیم، تحقیق نکنیم، قابل فهم برای آیندگان نکنیم، شبهاتش را جواب ندیم، ایمان ها ضعیف میشه، همین نسل موجودمون، و بعد هم دیگه انگیزه ای برای انتقال این معارف و علوم به نسل های آینده نخواهند داشت. وقتی ایمان ضعیف شد انگیزه ای ندارند. بنابراین تلاش برای اینکه معارف اسلام تبیین بشه از حد یک واجب عادی فراتر رفت. بقای اسلام در عالم منوط شده به این درس خوندن ها، تحقیقات، کتاب نوشتن ها، بحث کردن ها، مناظره کردن ها، پاسخگویی ها به شبهات. و دیگه امروز ملاحظه می فرمایید احتیاج به توضیح امثال بنده نداره که می بینید جوان ها در چه ورطه هایی گرفتار می شند و اگر عالمان با صلاحیتی نباشه که دست اونها را بگیرند و از این ورطه ها نجات بدن، در منجلاب ها فرو میرن. حالا جوان ها که سهله، میبینید کسانی که هیچ انتظار نمیرفت اونها در یک ورطه های گرفتار شدن و فتنه هایی برپا کردن که چه خسارت های عظیمی وارد کرد و هنوز دنباله اون چه خواهد شد خدا میدونه. این است که همونطور که ملاحظه فرمودید چندین سال دیدبان این جامعه، سکاندار این کشتی با فریاد بلند هشدار میده که باید با تهاجمات فرهنگی مبارزه کرد. ما در معرض خطر هجوم فرهنگی، غارت فرهنگی، شبیخون فرهنگی هستیم. و بالاخره در این جریانات اخیر ملاحظه فرمودید که البته از اینا چیز نوعی نیست، بارها روی عنوان کسب بصیرت تأکید فرمودن، یه عنوانی است که برای همه ملت لازمه، اما مرتبه اقواش برای عالمان و کسانی که به نحوی رهبری جامعه رو به عهده دارند، هدایتگر جامعه هستند، برای اونها ضرورت بیشتری داره. در این چند دقیقه که وقت داشته باشم بنده، میخوام یه مقداری توضیح بدم که این کسب بصیرت یعنی چی و چگونه حاصل میشه و ما چه وظیفه ای داریم. بصیرت در فارسی معادلش تقریبا بینش، اما نه بینش با چشم، بینشی که عمیق‌تر باشه، با دل باشه، بینشی که از سطح ظاهری بگذری به پشت پرده کار نفوذ کنه. ما یه چیزایی رو در ظاهر می‌بینیم، بر اساس بینش ظاهریمون هم یه قضاوتی می‌کنیم، اما بسیاری از اوقات می‌فهمیم اشتباه کرده بودیم. مخصوصا وقتی پای دسیسه‌های دشمنان در پیش هست، مسائل طوری مطرح میشه، لایه‌هایی داره، پرده‌هایی داره که کسانی که ظاهربین هستند، سطحی نگر هستند، زود فریب نخورن، در صورتی که پشت این پرده، پشت این ظاهر فریبنده خطرهای عظیمی نهفته هست. مثل این میمونه که یه ماده سمی را با یک پوشش شکلاتی، پوشش شیرینی بپوشونن، بچه که میذاره دهنش خیال میکنه یه شیرینی است، خیلی با حرص و ولع هم ممکنه بجوه و بمیکر که از شیرینیش استفاده کنه، غافل از این که زیر این لایه شیرینی سم خطرناکی است که به حیات او خاتمه خواهد داد. حوادث اجتماعی هم گاهی به این صورت ها تزیین میشه و ظاهر سازی میشه که کسانی که سطحی نگر هستند ظاهر کار را میبینند فریب میخورند، اما اونایی که بصیرت دارند، یعنی عمق کار را میبینند، پشت پرده را نگاه میکنند، چشمشون دوربین است، شرف نگر هست، نفوذ میکنه از پرده ها، اونها زیر پرده چیزای دیگری میبینند، اون وقت مواظب هستند هم خودشون فریب اون ظواهر را نمیخورند، هم دیگران را هوشیار میکنند و از خطرها حفظ میکنند. خب اون چه ما باید ببینیم و بدانیم چه چیزهایی است که ممکن است در معرض خطر فریبکاران قرار بگیریم. به طور کلی ما اون چه لازمه بدونیم، به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسی که معتقدیم که اون چه برای سعادت بشر لازم هست در دین اسلام آمده، برای ما اون چه مهم هست این که اسلام را درست بشناسیم و یکی این که در مقام تطبیق احکام اسلام بر موارد خاص مواظب باشیم اشتباه نکنیم. اما شناختن اسلام، خب می‌بینید در امروز طوری شده که کسانی صریحاً میگند اسلام وجوه مختلفی داره، قرائت‌های مختلفی داره، نمیشه گفت یک قرائت بهتر از یک قرائت دیگری است، نمیشه بگن سنی بهتر از شیعه است یا شیعه بهتر از سنی است. این یک قرائت است، اونم یک قرائته، هر دوش صراط مستقیمه. بعضی ها را فراتر میگذنن، میگن بین اسلام و مسیحیت نمیشه گفت کدوم بهتره، این یک صراط مستقیمه، اونم یک صراط. بعضی پارا فراتر از اینم گذاشت، مثلا حتی بت پرستی هم یک صراط مستقیمی است، اون هم دینی است، راهی است به سوی خدا. صریحا گفتن ما صراط های مستقیم داریم، همه ادیان خوبه، همه نمیشه گفت کدوم بهتره. خب در مقابل یه همچون منطقی، کسانی که درکشون ضعیف هست، قدرت علمیشون ضعیف هست، چه بسا در یک مراحل دست کم فریب بخورن، در خودشون هم استدلالاتی دارن، میگن مگه شما نمیگید که فتاوای همه مجتهدین حجت هست، کسی مطابق فتوای این مرجع عمل کنه مصیب هست و مصاب، مطابق اون یکی هم عمل کنه اونم ازش قبول میشه، مجزی است، فرق نمی کنه دوتا مرجعی که مثلا مساوی باشن از هر کدومشون تقلید کنی کن. اصل دین هم هست، همونطور که میگید از دوتا مرجع میشه تقلید کرد و هم فرق نمی کنه، از دوتا پیغمبر هم میشه عمل کرد، حالا چه موسی چه عیسی، دیگران هم پیغمبرانی بودن، حالا ما اسماشون بلد نیستیم، سایر ادیان هم پیغمبرانی داشتن، اونا هم دینی که مونده مال اون پیغمبر هست، اونا هم که عمل کنید به قول یک پیغمبر دیگری عمل کردید، فرق نمی کنید. این یکی از شبهه هاییست که باعث میشه چشم انسان در دیدن دین حق تاریک بشه، اونها که چشمشون کور شده خودشون، ما هم در اثر این شبهه ها گاهی ممکنه چشممون تار بشه، درست نتونیم بفهمیم، گاهی شکی برامون پیدا بشه. این راجع به اصل دین، بصیرت نسبت به اینکه خود دین چیه. خب ملاحظه می فرمایید اون چه ما در کتاب های کلامی سراغ داریم، بنده کتاب حال بر نخورده بودم به همچه شبهه ای از هزاران سال پیش دارم، این شبهه ایست که شیاطین این عصر ابداع کردن، پلورالیسم دینی. تو کتاب های کلامی ما من بر نخوردم به جایی که همچه شبهه ای رو مطرح کرد. پس یک بخشی از بصیرت برمیگرده به این که ما دین را چگونه بشناسیم، حالا کم کم میرسه تا احکام فقهی و احیانا کسانی که به اصطلاح اظهار نظری در بعضی مسائل فقهی میکنند که شایستگیشان ندارند، کسانی هم فریبشون را میخورند، یا به خاطر اینکه میبینند اون فتواها به اصطلاح آسون تر هست اونا را انتخاب میکنند. این یک بخشی از کجروی ها و کجندیشی های در دین است که مربوط میشه به اصل شناخت دین. این درست وظیفه مستقیم حوزه های علمیه است، این بخش که با این کجروی ها و کجفکری ها و کجندیشی ها مبارزه کنند. برای این کار برنامه ریزی های لازمه، کسانی باید آستین بالا بزنن، توجه داشته باشن به اینکه این شبهه ها اگر پا بگیره در دلهای جوان ها نفوذ بکنه، دیگه ما از چه اسلامی میخوایم دفاع کنیم؟ وقتی میگن اسلام با کفر یکیست، ما دیگه از چه اسلامی میخوایم حمایت بکنیم؟ حالا هزاری بگیم انقلاب اسلامی توی قانون اساسی ما این اومدیم، اون وقتی تو دلها این است که فرقی نمی کنه اسلام و غیر اسلام، تفاوتی. این یک دام خطرناکی است که شیطان برای مردم این عصر گسترانده و تا زمان ظهور ولیعهد سلام الله علیه ادامه خواهد داشت. روایت داره که بزرگترین مشکل حضرت بقیت الله ارواح نافده بعد از اینکه ظهور می‌فرمایند، علمایی است که به ایشون میگن قرآن را ما قبول داریم اما معنی آیات قرآن اینی که شما میگید نیست، ما معنای دیگری برای اینها داریم. این همون پلورالیسم دینی است. میگن بله شما میدونیم از قرآن حمایت میکنید، دفاع میکنید، اما اون معنایی که شما میگید اون درست نیست، یا معنای دیگری هم داره که ما میگیم. شما معنایی که میگی خودت عمل کن، ما معنایی که میفهمی خودمون عمل میکنیم، تابع شما نمیشه. این بزرگترین مشکلی است که به حسب اون روایت حضرت پاش مواجه هستن در اون زمان. یعنی مبارزه با عالمانی که حالا بعد نیست اشاره کنم، حتما حدیثشم رو دیدید شما. مضمونش این است که وقتی از ظهور می فرماید کار ایشون از کار پیغمبر اکرم سخت تر است، برای اینکه وقتی پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند مواجه بودند با مردمی که سنگ و چوبی که می تراشیدن می پرستیدن. بحث کردن با اینا که این کار شما نادرسته کار مشکلی نبود، هر عاقلی می فهمید سنگی که خودش می تراشه یا انسان دیگری مثل خودش تراشیده این نمیشه خدا بشه. اینا خیلی راحت میشه فهمید. اما وقتی حضرت ظهور می فرماید مواجه میشه با عالمانی که یحتجون علیه بالکتاب، احتجاج میکنند با حضرت با قرآن، میگن حرف شما درست نیست به استناد این آیه به اون معنایی که ما می‌فهمیم. به هر حال این یک بخشی از بصیرت هست که ما باید اینو کسب بکنیم و وظیفه خاص حوزه‌های علمی است. اما یه بخش دیگری از بصیرت هست مربوط به تطبیق احکام بر موضوعات، یا به عبارت دیگه موضوع شناسی است که این حادثه مصداق کدوم حکم خداست، این حادثه چه حادثه ایست و چگونه باید باش برخورد کرد. من یه اشاره بکنم که همین اشاره هم را از فرمایش مقام معظم رهبری الهام گرفتم. در صدر اسلام میدونید که یه عده ای از مردم مدینه اومدن یه مسجد درست کردن، مسجد خانه خدا برای عبادت. خب کسانی که ظاهربین بودند گفتن خب مسجده دیگه، با مسجد محترمی باید احترام گذاشت. اون کسانی هم که مسجد ساختن باید بهشون تبریک گفت، بهشون احترام کرد که خانه خدا ساختید، کار خوب کردین. اما خدا فرمود که این مسجد رو باید بری خراب کنی. و اون کسانی که این مسجد را ساختن اینا از دشمنان جامعه اسلامی هستن. اونهایی که مسجد ضرار درست کرده. این یه نوع بینش میخواد که هر مسجدی مسجد است و محترمه، یا بعضی از مساجد باید ریشهشو کند، باید خراب کرد. مزبله باشد بهتر از اینه که مسجد باشه. وقتی خراب کردن چه کارش میکنه؟ این یک بصیرت میخواد. نمونش از صدر اسلام تا به حال فراوان داریم. یکیش رو که باز همه میدونند از چیزاییست که نرخ شاه عباسی داره، مسئله قرآن سر نیزه کردن در جنگ صفین. رسیده به اونجایی که لشکر معاویه داره شکست میخوره، احتمال داره خود معاویه هم به درک برسه و امراض مشورت کرد چیکار کنیم. گفتی چی قرآن ها را دستور بده سر نیزه کنند، بگید ما تابع قرآنیم و چی قرآن میگه، اگر میخواد بجنگید با ما با قرآن میجنگید. هرچه امیر المومنین فرمود من قرآن ناطقه، اینا کلکه، چیزی نمونده اینا شکست بخورن. مردم گفتن نه ما با قرآن مبارزه نمی. این معناش بود که بصیرت نداشتن، نمیفهمیدن که این دام است. این منظور پیروی از قرآن نیست، ولی راه علی اونقدر روشن بود که احتیاج به استدلال نداشت. من از زیر اونها صدها موردی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، هر روز شیطان بلکه مواردی ازش رو پیش بیاد، منطقه موارد کوچکش خیلی چشمگیر نیست، غفلت می کنیم، خیلی اهمیت نداره برام. گاهی که یک حوادث بزرگی اتفاق می افته، فتنه عظیمی، اون وقت متوجه میشیم که عجب دام پیچیده ای بود که شیطان سر راه ما گستد. این جاها تنها مراجعه کردن به کتب روایت و تاریخ و فقه و اصول کفایت نمی کنه. اینجا باید شیطنت شیاطین را درک کرد. در این جاهاست که علاوه بر اینکه ما معارف اهل بیت و درست یاد بگیریم، باید موضوع شناس باشیم، جریانات سیاسی را بشناسیم، دشمن را بشناسیم و بالاخره در اونجایی که برامون ابهام پیش میاد یک مرجعی داشته باشیم که نظر او برای ما حجیت داشته باشیم. اینجا یکی از بالاترین مواردی است که فلسفه وجود ولی فقیه آشکار میشه. ما نسبت به این مسائل پیچیده اجتماعی چه اندازه میتونیم بصیرت داشته باشیم، چقدر میتونیم با عمق کار پی ببریم انواع توطئه هایی که شیاطین در طول قرنها آموختن، تجربه کردن، به کار بستن. ما طلبه جوانی یا افراد عادی که سر و کارشون با مسائل زندگیشون هست، چطور متوجه میشن که چه دام هایی پشت این ظواهر نهفته است؟ ولی فقیه اولا تجربه زندگی اجتماعی و سیاسیش بیشتری، ثانیا مشاوران و کسان دیگری داره که اطلاعات صحیح را در اختیارش میگذارن، ثالثا که مهمتر است از تأییدات الهی بهره‌مندی. اون کسی را که ما دیدیم در طول عمرش، لااقل عمر سیاسیشو که ما میشناسیم بیش از 30 سال، انحرافی در رفتارش، در گفتارش، در زندگی شخصیش، خانوادگیش پیدا نشده، با این همه مشاغلی که قطعا اشتغالات او از 10 نفر انسان عادی بیشتره و همه این مسائل پیچیده را با سرانگشت تدبیر، با سعی صدر، مشکلاتی که انبوهی از سیاست مداران و متخصصین توش گیر می کنند و راه حلش را پیدا نمی کنند، با سرانگشت تدبیر حل می کنی که این جز با تأیید الهی میسر نیست. البته ما غلو نمی کنیم، نمی گیم معصوم است، اما شک نداریم که خدا بندگان مخلصش را با یک نورانیتی مجهز میکنه که خیلی چیزها را بهتر از دیگران میفهمند. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. یا در اون روایتی که روایت معتبری است در اصول کافی هست، نقل های دیگری هم هست، کسی که مداومت بر عبادت و اطاعت خدا بکنه و گناهان را ترک کنه، نوافر را به جا بیاره، به جایی میرسه که من او را دوست خواهم داشت. ف فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. وقتی محبوب من شد، من میشم چشم و گوش و دست و پاش. خدای همچون وعده ای داده که برای دوستان پاکش چنین برکاتی را نازل خواهد کرد، چنین تأییداتی خواهد کرد. در قرآن میفرماید و ایدهم به روح من، بندگان صالح را خدا با یک روح خاصی مورد تأیید قرار میده. خب کسی که عمری را فقط در راه اخلاص و بندگی گذرانده، حیات خودش را صرف ترویج دین کرده، اولاست که مورد چنین تأییداتی واقع بشه. وقتی چنین نعمتی خدا به ما مرحمت فرمود که واقعا هر قدر فکر کنیم درباره عظمت این نعمت، حقش را نمیتونیم ادا کنیم. برای اینکه ما در مسائل مورد شبه همون، اونجا که خودمون نمیتونیم صاحب نظر باشیم، باید از نظر ولی امر اتباع بکنیم. حاصل عرایزم اون که ما چند تا وظیفه داریم. اول، در فهم اسلام کوتاهی نکنیم. دوم، در عمل به احکام اسلام و تقوا و اخلاص کوشش کنیم. سوم، در درک مسائل اجتماعی اهتمام داشته باشیم و بالاخره به مسائل پیچیده ای میرسه که خود ما نمیتونیم اونها را درست تجزیه و تحلیل کنیم، به فهم ولی امر و مقام عظیم ولایت اعتماد بکنیم و این نعمت را پاس بدانیم که کمتر نعمتی ممکن است در عالم با این نعمت قابل مقایسه باشی. امیدواریم که خدای متعال سایه بلند پایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدارند و ایشون را تا ظهور ولی عصر از همه آفات و بلیات محفوظ بدارند و همه ما توفیق اطاعت و قدردانی از نعمتها، به خصوص نعمت ولایت مرحمت بفرمایید. همه شما را به خدا می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.